أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. باب دو از ابواب مضاربه رو خوندیم. در ارتباط با این باب دوم روایاتی داشتیم که اون روایات مضمونش این بود که ما در ارتباط با مضاربه میتونیم برای این که یه تضمینی برای سرمایه گذاری داشته باشیم یه بخشیش رو قرض بدیم، یه بخشیش هم مضاربه باشه، که وقتی یه بخشی رو قرض میدیم در حقیقت اون قرض رو قرض گیرنده موظفه که به ما برگردونه. پس یه بخشی قرضه، یه بخشی مضاربه است، اما مجموع سود این دوتا رو محاسبه میکنیم و ما از مجموع سود این دو بهره‌مند میشیم. حالا اون روایت اول که به این شکل بود، مثلا حدودا 90% رو قرض میدیم، 10% رو مضاربه قرار میدیم، بعد میگیم سود جمیع یعنی مجموع قرض و مضاربه بین ما بالمناسبه تقسیم بشه. از امام پرسید که این صورت و این مسئله چه حکمی داره؟ حضرت فرمودن که جایزه و میتونید به این شکل و صورت شما یه تضمینی برای سرمایه گذاری داشته باشید. عرض کردیم این صورت مسئله دوتا مشکل داره به لحاظ قواعد فقهی. یه مشکل این مسئله عبارت است از این که وقتی ما یه بخشی رو قرض میدیم، اون آقای قرض گیرنده میشه مالک. وقتی که شد مالک، بعد که با اون پولی که قرض گرفته و سرمایه ما کار میکنه، در حقیقت هر دو در رأس المال با همدیگه شریک میشیم. مثلا فرض کنید که 90 میلیون قرض دادید، 10 میلیون هم به عنوان مضاربه در اختیار اون آقا گذاشتید. نتیجه اینه که یک شراکتی کردیم که 90 میلیونش مال اون آقای عامله، چون وقتی قرض گرفت شد مالک، 10 میلیونش مال منه. پس از مجموع 100 میلیون 10 میلیون سرمایه منه، 90 میلیون سرمایه عامل است. در بحث شرکت آقایون میفهمند سود باید به حسب سرمایه تقسیم بشه. پس اگر اون آقا 90 میلیون سرمایه داره، یعنی 90% سود مال اونه. من که 10 میلیون سرمایه دارم، 10% سود مال منه. و ما نمیتونیم اینجا با هم دیگه توافق کنیم که سود بین ما 50-50 تقسیم بشه، بالمناسبه تقسیم بشه. پس این با اون چه که در باب شرکت گفتن که سود باید به حسب سرمایه توزیع و تقسیم بشه، با اون مسئله منافات داره. که در این رابطه مرحوم شیخ در مبسوط، همین صورت مسئله رو مطرح میکنه و میفرماید که این صورت مسئله باطله، البته بدون توجه، یعنی بدون ذکر روایاتی که در این باب وجود داره. پس فرمایش شیخ در مبسوط اینه که اذا دفع الیه الفن قرازن و قال له ازف الیه من اندک الفن اخرى و تجربه ما علا ان الربح بیننا لک منه از سلسان ولی از سلس او بالعکس فسد سوا اون کان الفضل لرب المال او للعامل. ایشون میگه اگه قرار باشه سود شرکت به حسب سرمایه توزیع و تقسیم نشه، این شرکت باطله، چون اساساً شرکت سودش باید به تناسب سرمایه توزیع بشه. قاضی ابن براج هم همین نکته رو میگه، ولی علامه در مختلف می‌فرماید که نه، اینطوری نیست که به هر حال شرکت ضرورتاً باید به حسب سرمایه توزیع بشه، بلکه میتونه به توافق توزیع بشه. به خاطر این علامه در ارتباط با این مسئله تردید میکنه و میگه میتونه به حسب توافق توزیع بشه، ولی این یه بحثی است در باب شرکت. به این عرض بعدی هم دقت کنید، اینی که آقایون در باب شرکت گفتن این علل قاعده است. کدوم قاعده؟ قاعده اقتضا میکند که سود تبع سرمایه باشه. یعنی همیشه هر سودی تابع چیه؟ تابع اصل ماله. به خاطر این هر وقت یه سرمایه‌ای موجب کسب سود شد، سود مال سرمایه است. خب نسبت سرمایه نسبت سود رو تعیین میکنه، چون همیشه سود تابع چیه؟ تابع اصل ماله. پس قاعده کلن در بحث تجارات اینه که سود تابع سرمایه است. از این جهت در باب شرکت هم همیشه سود باید به تناسب سرمایه توزیع بشه. پس اینی که مرحوم شیخ در مبسوط گفتن، این امر علل قاعده است. الا اینکه ما باید ببینیم شرط خلاف این، شرط مخالف با کتاب و سنت، که اگه شرط مخالف با کتاب و سنت باشه بی اعتباره. پس عرض کردیم قاعده اقتضا میکند که هر سودی تابع سرمایه باشه. هر کسی به اندازه سرمایهش مالک سوده. حالا ما میخوایم در ضمن عقد شرکت خلاف این قاعده رو شرط کنیم. یعنی مثلا اون آقایی که 90% سرمایه رو داره، میخوام بگیم 50% سود رو ببر. خب این بستگی به چی داره؟ این بستگی به این داره که آیا این شرط ما شرط مخالف با کتاب و سنته؟ یا شرط مخالف با مقتضای عقده؟ اگه این گونه باشه این شرط باطله. ولی اگر این گونه نباشه، یعنی اگر شرط ما شرط مخالف با کتاب و سنت نباشه، درست مقتضای عقد شرکت همونه که شیخ گفته که سود به تناسب سرمایه باید توزیع بشه، ولی چون خلاف او شرط کردیم و شرط هم مخالف با کتاب و سنت یا مقتضای عقد نبوده است، اون شرط میشه نافذ. هم قاعده عقلاییه دیگه. حالا نص خاص نسبت به این قصه نداریم، ولی اینه که هر سودی تابع سرمایه است، هر سودی تابع اصل ماله. این قاعده عقلایی است. به خاطر این اصل مالی اگر سود کرد، نمیشه این سود رو به سرمایه دیگه داد. چی میفهمید؟ عدم مخالفت با کتاب و سنت در اصل الزامش، در نفوذ شرط بحث داره. در نفوذش نه، اون شرط شرط باطله. چه عقل لازم باشه چه جایز باشه. نه، عدم نفوذش رو میفهم. ما الان به نفوذش کاری نداریم. ما میخوام بگیم اصلا این شرط شرط باطلی است چه شرط صحیح است. یعنی به مقتضای این شرط. خب حالا این نکته‌ای که عرض کردم یه ارجاعی به بحث مضاربه بدیم. خب خود بحث مضاربه هم با این قاعده‌ای که ما گفتیم خلاف قاعده است دیگه. خود اصلا مضاربه یه امر خلاف قاعده است. مضاربه چیه؟ مضاربه اینه که شما سرمایه‌تون رو میدید دست یه آقایی، بعد اون آقا کار میکنه، بعد سود رو تنصیف میکنید. ما گفتیم سود تابع چیه؟ تابع سرمایه است. پس کل سود باید به کی برگرده؟ باید به رب المال برگرده. شمایی که سرمایه گذارید، کل سود باید به شما برگرده دیگه. در حالی که ما در مضاربه میگیم بخشیش مال مالکه، بخشیش مال عامله. پس این قاعده ای که آقایون گفتن، خود مضاربه، اصلا عقد مضاربه میشه خلاف قاعده، که به این نکته بعضی از فقها تصریح کردن، بله عقد مضاربه خلاف قاعده است. یعنی اگر ما باشیم و قواعد، همیشه عامل اجرت المثل یا اجرت المسمى رو طلب داره، که اجرت در حقیقت هزینه‌ایه. یعنی اگه قرار باشه سرمایه من سوداور باشه، یک کسی باید با این سرمایه کار کنه دیگه. خب اون کاری که کسی با این سرمایه انجام میده و به ازایش اجرت میگیره، این هزینه منه. این هزینه رو کم میکنم، هرچیمون میشه سود. به خاطر این همیشه عامل علل قاعده باید اجرت المثل یا اجرت المسمى بهش بدیم. این که عامل بخشی از این سود و حصه ای از این سود رو ببره، طبق اون قاعده ای که گفتیم، خود عقد مضاربه میشه خلاف قاعده. بعضی از فقها تصریح میکنن بله مضاربه اصلا کلا خلاف قاعده است، و مضاربه دلیل بر نفی قاعده نیست. این نکته رو میخواستم تأکید کنم که مضاربه رو شما نمیتونید دلیلی بر نفی قاعده بگیرید، که همچی قاعده عقلایی وجود نداره، چون ما یه چیزی به نام مضاربه داریم. گفتن مضاربه خلاف قاعده ایست که شریعت اون رو امضا کرده و گفته که نه این درسته، و الا خود مضاربه میشه خلاف قاعده. نه دیگه، عرض کردیم که مقتضای قاعده اینه که سود تابع سرمایه باشه، در حالی که شما در مضاربه سود تابع سرمایه نیست دیگه. یعنی عامل بخشی از سود رو میبره در حالی که هیچ سرمایه‌ای رو نگذاشته. خلاف قاعده اینه دیگه. ما گفتیم که قاعده اینه که همیشه سود تابع سرمایه است، اما در مضاربه عامل بخشی از سود رو مالک میشه در حالی که سرمایه نگذاشته. این خلاف قاعده. عمل عامل میشه هزینه سود. یعنی شما همیشه در کار میگید هزینه عملیات. در هر تجارتی هزینه شما هزینه عملیاته. عملیات این قصه هزینه ای داره. عامل میشه هزینه عملیات. اون هزینه عملیاتو که کم کنید اونها میشه سودش. هر دیگه میشه هم اجرت دیگه. اجرت المثل یا اجرت المسمى. سود او هم اجرتشه. سود عمل او هم اجرت دیگه. اجرتش میشه سود عمل. البته اینکه هزینه ای عامل چی، این به لحاظ تخصصش، به لحاظ کاراییش، به لحاظ زحمتش، همه اینا محاسبه میشه دیگه. این میشه سودش. سوالی داشته چی میفهمید؟ یعنی در میان یه عقد عقلایی هم هست. شما میخوان بفرمایید که این که آقا میفهمن تصحیح شرعی شده، یه عقد عقلایی هم هست که عقد عقلایی اینه. فقط سخن اینه که عقلا اون شرط مخالف کتاب و سنت رو ندارن. یعنی لولا شرط، فرض کنید یه کسی میگه آقا من سرمایه دارم بیا باش کار کن. خب این آقا هم کار کرد بدون اینکه از اول شرط کنید که بخشی از سود مال توست. رفت کار کرد و سود آورد. حالا عقلا میگن چجوری باید تقسیم بشه؟ شاید اینجا عقلا میگن باید اجرت بهش بدیم. یعنی اگر اشتراط در ضمن عقد نباشه، بازم قاعده عقلایی در مضاربه اینه دیگه. این که شما میگید عقلا مضاربه دارن، چون اونا شرط میکنن این قضیه رو. اگه شرط نکنن، قاعده همینه که شما اجرتتو میگیری، سودم مال منه، چون پول مال من بوده. یعنی این که سود تابع سرمایه است، این یه قاعده عقلایی است و نقضم نشده، الا این که شرط خلاف بشه. ما از منظر شریعت میگیم این شرط نباید مخالف با کتاب و سنت و مقتضای عقد باشه. نه، قاعده اینه که سود تابع سرمایه است، چه شریک باشیم چه مستقل باشیم. یعنی فرض کنید که اگه ما شریکیم، به نسبت شراکتمون باید سود رو توزیع کنیم. اگر هم مستقلیم که همش مال ماست دیگه. بسیار خوب. اما این شرط گویا شرط مخالفه با کتاب و سنت نیست، با مقتضای عقد هم نیست. به خاطر این ما اگر در یه عقد شرکتی به هر دلیلی اومدیم تعهد کردیم که خلاف اون سرمایه‌ای که گذاشتیم سود و تقسیم کنیم، به هر دلیلی، ممکنه این دلیل دلیل غیر اقتصادی باشه، یعنی ما مثلا به دلیل غیر تجاری این کارو بکنیم. فرض کنید برادر ماست، دوست ماست، یک کسی است که میخوام کمکش کنیم، میخوام سود بیشتری ببره از این قصه، یعنی اصلا دلیلش دلیل غیر تجاریه. خب میتونیم این چنین شرطی بکنیم، این مخالف با کتاب و سنت نیست. در حقیقت این به گونه ای میتواند اعمال چی باشه؟ اعمال مالکیت یا اعراض از حق باشه. به گونه ای میتونه اینطوری باشه. به خاطر این چنین اشتراطی در عقد شرکت مخالف کتاب و سنت نیست و فرمایش علامه به نظر میاد فرمایش درستی است. هرچند عده از فقها که حالا من شیخو ذکر کردم و قاضی ابن براج رو ذکر کردم، اینها معتقدن که نه، این چنین عقد شرکتی باطله و صحیح نیست. پس عرض کردیم قاعده رو پذیرفتیم، اما چرا خلاف اون رو ملتزم شدیم؟ چون شرط وجود داشت و این شرط هم چون مخالف کتاب و سنت نبود به هر حال بطلانی نداشت، پس این چنین عقدی باطل نیست بلکه صحیحه. خب حالا یه بحث وجود داره و اون شرط در عقود جایزه که ما اینو در ادامه بحث مضاربه چون بحث میکنیم، الان دیگه بحثشو نمیکنیم که سوال شما ناظر به این قضیه است. اونجا که بحث کردیم به تفصیل بیشتری میپردازیم. فعلا خواستم بگم اون صورت مسئله ای که در باب دو مطرح شده بود، یک تأملش بحث شرکت بود که اون تأمل بحث شرکت عرض کردیم به این نحوه قابل حل است که مقتضای قاعده همینه که سود تابع سرمایه است، اما اگه اشتراط برخلاف بشه به مقتضای شرط میشه عمل کرد و این شرط نه فاسده و نه مفسده. مطلب مقتضای عقد شرکت بود، ولی میزان حس خودش مقتضای عقد نیست. مقتضای عقد اینه که من و شما سرمایه‌مون رو هم میذاریم، یه تجارتی میکنیم و سود بین ما خلاصه به شراکته، اما درصد شراکت اون دقیقا مقتضای عقد نیست. پس عقد شرکت اقتضای چی رو داره؟ اقتضای شرکت در سود رو داره. ولی این که حالا چه حصه ای از سود رو ببریم، این دقیقا مقتضای عقد شرکت نیست. مقتضای عقد اینه که شما به کسی چیزی رو بفروشید و شرط بکنید که هیچ تصرف مالکانه درش نکن. مثلا من یه چیزی رو بفروشم و شرط کنم ضمن اون که شما حق هیچ گونه تصرف مالکانه ندارید. این میشه مقتضای عقد. چجوری میشه؟ من تملیک بکنم و او رو محروم از همه تصرفات مالکانه بکنم. شما یه مقتضای خلاف مقتضای عقد اینه. ولی نه، شرکت اقتضایش اینه که ما در سرمایه و سود با هم شریکیم، اما چه حصه ای رو میتونیم قرارداد کنیم با هم. بله بود. نه، مضاربه که بود، ولی فرض اینه که وقتی شما قرض دادید به اون آقا، او شد چی؟ شد مالک. پس اگه مضاربه داره انجام میده با کدوم قسمت از ماله؟ با اون مالی که خودش مالک نیست. نه، نکنید شما یه پولی رو به یک کسی قرض میدید، یه بخشی رو هم در اختیار اون میگذارید. اون بخشی که در اختیار اون میگذارید مضاربه است، ولی کل این دوتا رو باش تجارت میکنه، این میشه چی؟ میشه شرکت. بله دیگه، روایت اول رو استحضار دارید دیگه رفقا. فقال اعت الرجل 1000 درهم اقرضها ایاه و اعته 20 درهم یعمل بالمال کله، یعمل بالمال کله، یعنی 1000 درهم و 20 درهم با همش کار میکنه. و یقول هزار اسمالی و هزار اسمالک، این سرمایه من اونم سرمایه تو. فما اصبت من هما جمیعن، اون چیزی که از این 1020 درهم تو به دست آوردی، فهو بینی و بینک، این بین من و بین توست. به خاطر این عرض کردیم یه مشکلش بست شد. مشکل دوم این صورت مسئله که قبلا هم عنوان کردیم عبارت است از قرض ربوی. قرض ربوی، این آقا داره قرض میده پول رو، به شرط چی؟ به شرط این که یه سرمایه دیگه هم بگذاره و اون آقا با مجموع اون پولی که قرض گرفته و این سرمایه کار بکنه و سود مجموع رو بین خودشون تقسیم کنن. خب میشه قرض ربوی دیگه. یعنی شما پولی به کسی قرض دادید و شرط کردید با او. آقایون تو قرض ربوی گاهی وقتا خیلی سختگیرانه برخورد میکنن، مثلا میگن شرط بکنید یه سوره قرآنم بخونه، این میشه قرض ربوی و حرام. حالا این که دیگه قرض داده یه پولم گذاشته، گفته برو باش کار کن، بعد سود مجموع هم بیای بین هم دیگه تنصیف کنی، این که دیگه مشخصا قرض ربویه. خب پس مشکل دوم این صورت مسئله اینه که این قرض ربوی است و قرض ربوی هم که حرام است و باطل. پس این مسئله ای که باب دو مطرح میکنه قابل التزام نیست، چون دقیقا همون قرض ربوی است که در روایات حرام شده. این مشکل دو. خب حالا قرض ربوی رو چجوری حلش کنیم؟ چجوری بگیم که این قرض ربوی نیست؟ چی میفهمم؟ یعنی قرض گیرنده یا قرض دهنده؟ یعنی اول یک عقد القرضی باشه، بعد در ضمن عقد القرض ما یه شرکت یا مضاربه داشته باشیم. بله، ایشون میگن عامل میره قرض میگیره و او شرط میکنه، میگه به من قرض بده تا اینطوری. سوال میکنید و جواب میدید. سوالی که خودم پرسید جواب میدید. بسیار بسیار خوب، من خیلی نفهمدم چی میفهمید. یعنی اگه قرض گیرنده شرط کنه، شما میرید میگید آقا من اینقدر ازت قرض میکنم و متعهد میشم با این پول کار کنم و هر چی سود کرد نصفشو به تو بدم، شما میرید اگه این باشه دیگه ربای قرضی نیست. نه دیگه نمیشه. بسیار خوب، نکنید مشکل ما اینه که رب المال داریم پیشنهادو میده. فرض اینه که این آقا میگه من سرمایه رو به هر کس دادم، این رفت و بعد از یه مدتی گفت سرمایه تو ضایع شده، منی که رب المالم یعنی صاحب پولم، من میبینم با این مشکلم، شما یه چاره‌ای به من بگید. پس من دنبال سرمایه گذاریم، برای سرمایه گذاری دنبال چاره‌ام. خب منی که دارم پول رو به عنوان قرض میدم، من دارم اشتراط میکنم دیگه، نه اینکه یه کسی جویای کار اومده به من میگه فلانی اینقدر قرض بده، اینقدرم روش میذارم، من تعهد میکنم از پیش خودم که اینقدر بهت سود بدم. که اگه اینطوری بود دیگه شبهه ربای قرضی رو میشد حل کرد. یعنی میخواستیم بگیم صاحب سرمایه اشتراط نکرده، بلکه کی شرط کرده؟ اون قرض گیرنده شرط کرده. اما روایات ما اینطوریه که نه، صاحب سرمایه داره شرط میکنه، این کار رو مشکل میکنه. خب حالا وقتی شما قرض دادید دیو الزامی نداره که به خاطر 10% پول شما مضاربه رو قبول کنه. میکنید فرض کنید که شما همون مثال 100 میلیون رو فرض کنید، من 90 میلیون قرض دادم تموم شد، حالا میگم میام 10 میلیون رو به تو مضاربه میدم، تو با این 10 میلیون و اون 90 میلیون کار کن، بعد نصف سود رو به من بده. بعد اون باید چی بگه؟ اون باید چی بگه؟ باید بگه من خیلی آدم باهوشیم که وقتی 90 میلیون رو مالکم، بعد بیام سود 50% سودشو به شما بدم. اگه عقد القرض تموم شده، منم قراره با پول کار کنم، منم که مالک 90 میلیون شدم، خب چرا به شما 40% سود بدم؟ خب خودم میرم سودو تملک میکنم. الا اینکه این اشتراط باشه از قبل. یعنی لولا اشتراط این قضیه معقولی نیست. شما وقتی پولو قرض گرفتید و قراره با این پول کار کنید، چرا سود بدید به ما آقا؟ همه سودو خودتون برمیدارید. پس این که ما بگیم دو تا عقد مستقل رو بی‌ربطه. بیا آقای صداش میزنم میگم آقا بیا این پول قرض پیش تو. بسیار خوب. حالا که قرض تموم شد یه عقد دوباره با هم منعقد میکنیم. من یه پولی به تو میدم مضاربه. ولی این پولی که میدم به عنوان مضاربه مشروط به این که با سرمایه خودت جمعش کنی. پس اون 10 میلیون مضاربه من مشروط به این که تو با اون 90 میلیون جمع کنی، با هم دیگه تجارت کنی، هرچی 10 میلیون من و 90 میلیون تو سود کرد 50-50 با هم تقسیم کنیم. یعنی بگید دو تا عقد مستقل. ولی خب این عقلایی نیست دیگه. یعنی یک کسی که خودش هم قرض گرفته باید پولو برگردونه و هم عامله داره تجارت میکنه، چرا به خاطر اون 10 میلیون بیاد 50% سود به من بده؟ معنا نداره دیگه. الا این که این قصه اشتراط باشه. درست. اما ولی حیلتن تحت حال و حالی دیگه. یعنی من به خاطر این که با سرمایم کار بشه دارم این عقد رو به دو شکل انجام میدم. بسیار خوب. همون قرضش مشروطه دیگه. یعنی اگه من پول رو به او قرض بدم بعد او آقا بگه که من حاضر به مضاربه نیستم، بازم حیله است. یعنی من به خواسته خودم رسیدم. من بیام پول رو به این آقای عامل قرض بدم، خب حالا شد مالک. میگم حالا بیا عقد مضاربه با هم ببندیم. میگه شرمنده‌ام، من حالا سرمایه دارم، خودم با سرمایه‌ام کار میکنم، نیاز به عقد مضاربه ندارم. میشه شرط. بسیار خب. به شرط مضاربه. بسیار خوب. پس یه شرط عقد آخره. ما شرط عقد آخر رو مشکل نمیدونستیم. بعضی از آقان مشکل میدونن. میگن اصلا شرط ولو عقد آخر باشه مشکله. ولی مشروط به این که عقد مضاربه باشه. اما خصوصیات عقد مضاربه در عقد دوم باید تعیین بشه. ما میگیم بسیار خوب. قرار شد که ما با هم مضاربه بکنیم. اما شما چقدر پول داری؟ 10 میلیون داری. چرا میگی باید در 100 میلیون شریک باشم؟ فرض کنیم که شرط کردیم عقد مضاربه رو و اشتراط عقد دیگری در ضمن عقد القرض خودش قرض رو ربوی نکنه. اما این که اون عقد مضاربه به چه نسبتی باشه که ما تعیین نکردیم. حالا میشه عقد مضاربه. بسیار خوب. 10 میلیون داری. من با 10 میلیونت کار میکنم، هر چی که سود کرد سود 10 میلیون رو بالمناسبه. ولی شما چی میخواستی؟ سود 100 میلیون رو بالمناسبه میخواستی. پس من صاحب سرمایه به خواسته خودم نرسیدم. من صاحب سرمایه خواستم این بود که با این 100 میلیون هم یک کسی کار کنه سود به من بده. ولی برای تضمین این سرمایه گذاری بخشیشو گفتم قرض. خب این مشکل روای قرضی داره. این دقیقاً همون روای قرضی است که آقایون مطرح میکنن. گفتم فقها ما سخت گیرانه در روای قرضی مثلا کوچکترین شرط رو میفهمن اشکال داره. این که این آقا داره اشتراط میکنه که نه 50% سود کل رو تو به من بدی. ازتا میفهمن لابسته. یعنی خواهش و تمنا. خب این هیلتن تحت حال حالی نیستیه. یک کسی رو پیدا کنیم و خواهش تمنا و نه، یعنی این که یک کسی حاضر باشه. نکنید من صورت مسئله رو عرض کردم، 1020 درهمه. اصلا صورت روایت اینه، 1000 درهم و 20 درهم. بعد میخواد این آقا در مجموع سود 1020 درهم شریک بشه. شما 20 درهم گذاشتید و میخواد سود 1020 درهم رو بگیرید. این باید وجه عقلایی داشته باشه دیگه، غیر از اشتراط نمیشه. آره خب این همون نکنید عرض ما اینه که اون به خاطر اینه که این اشتراط در قرضه. یعنی اگر بنده نپذیرم، خب این آقا 90 میلیون رو به من نمیده. من چرا این 90 میلیون به من قرض داد؟ چون پذیرفتم که سود مجموع بهش بدم. بله نه اشتراطه، یعنی لولا این قضیه اگر اون مضاربه رو نپذیره اصلا من بهش قرض نمیدم. اگر اون مضاربه رو نپذیره ما اصلا قرض نمیدیم به آقا. ما که نمیخواستیم پولمون رو قرض بدیم، ما میخواستیم سرمایه گذاری کنیم، سود بیاریم. نه دیگه، اگر نباشه ما قرض نمیدیم اصلا. نه انگیزه این نیست، این اشتراطه. اشتراط یعنی اگر این اتفاق نیفته من این اقدامو نمی کنم، چون من قرارم با این پول سرمایه گذاری بود، سوداوری بود. من که نمیخواستم به کسی قرض بدم. چون من میخوام سوداوری داشته باشم، پس اگر این آقا نپذیره با این پول کار کنه و نصف سودو بده، خب من اصلا پولو در اختیارش نمیگذارم. خب این مشکل به هر حال قرض ربوی رو داره. نه قرض واقعی. چرا؟ چون ملتزمی که تو بابت قرض باید این سرمایه رو به من برگردونی. او تضمین سرمایه گذاری میخواد دیگه، از این جهت ملتزمه. خب حالا بگیم این جعاله اصلا، یعنی ما برای فرار از قرض ربوی ملتزم به جعاله بشیم. بگیم چون جعاله است مشکل حله. جعاله یعنی چی؟ جعاله یعنی این که هر کس بیاد با این سرمایه کار کنه و نصف سود رو بده، من بهش انقدر قرض میدم. پس هر کس حاضر بشه سرمایه خودش داشته باشه، با اقل سرمایه من کار کنه و نصف سود رو به من بده، من حاضرم این مقدار رو به عنوان سرمایه او بهش قرض بدم. یعنی عقد رو تبدیلش کنیم به جعاله. پس ما اصلا قرض ندادیم، گفتیم که ما دنبال یه آقایی میگردیم که خودش سرمایه داشته باشه، منم یه ذره سرمایه بدم باش کار کنه، سودم با همدیگه تنصیف کنیم. اگر این چنین چیزی باشه، من حاضرم اون سرمایه رو بهش قرض بدم. خلاف صورت مسئله روایته. خب حالا اول ببینیم این جعاله درسته، بعد یه جوری از روایت درش میاریم یا نه. یعنی ما الان بیایم مسئله رو تبدیل به جعاله بکنیم. جعاله اینه که ما اعلان میکنیم هر کس حاضر باشه این کارو بکنه، اعلان میکنیم. یعنی مثلا اون آقایی که میشناسیم میگیم آیا حاضری تو اینطوری با من معامله داشته باشی، سرمایه اندکی از من، سرمایه کثیری از تو باهاش کار کنی، بعد سود رو بالمناسبه تقسیم کنی، من به یه مقدار پول قرض میدم. اون میگه حاضرم، منم قرض میدم. اون میشه 1000 رأس مالی، 1000 رأس مالک. حالا که شد، خب برو کار کن، نصف سودو به من بده. چی میفهمید؟ آره بسیار خوب. مهم نیست از کجا باشه. نکنید فرض کنید یه آقای عاملی هست، میدونید که این تو تجارت وارده، بهش میگیم که اگر تو حاضر باشی که من یه سرمایه کمی میذارم، سرمایه زیادی هم تو داشته باشی، باش کار کنی، بعد نصف سودم به من بدی، من حاضرم اون سرمایه‌ای که تو میخوای تو این تجارت بذاری با من قرض بهت بدم. چون تو برای سرمایه یا خودت پول داری یا قرض میگیری. قرضم یا از من میگیری یا از غیر میگیری. حاضرم من اون سرمایه تو رو به عنوان قرض بهت بدم. کثیره. دیگه جعاله است دیگه. جعاله اینه میگیم اگه تو قرارت این باشه که این کارو بکنی، من حاضرم بهت قرض بدم. اونم میپذیره. بعد از اینکه جعاله رو پذیرفت، ما به مقتضای جعاله داریم قرض میدیم، به مقتضای عقد جعاله داریم به این آقا قرض میدیم، نه به مقتضای قرض مضاربه میکنیم. پس در حقیقت اونی که ما منعقد کردیم همینه که اگر تو حاضر باشی با ما شریک بشی به این نسبت سرمایه، مثلا 20 درهم من 1000 درهم تو، و باهش کار کنی و نصف سودو به من بدی، من حاضرم 1000 درهم به تو قرض بدم. اون بیا حاضریم. پس ما به مقتضای عقد جعاله داریم قرض میدیم، به این وسیله ربای قرضی رو هم حل میکنیم. پس پایه کار چیه؟ عقد جعاله است. قرض چیه؟ قرض با مقتضای عقد جعاله است. پس این قرض، قرض ربوی نیست، به مقتضای عقد جعاله ما این چنین کاری کرد. خب شراکت باید سرمایه داشته باشه، سرمایه نداری که. یعنی شما وقتی عقد شراکتی دارید، یه سرمایه شما دارید، یه سرمایه اون باید بذارید دیگه. فرض اینه که اون سرمایه نداره. شما دارید به صورت جعاله میگید اگه حاضر باشی تو این چنین معامله‌ای داشته باشی، من به تو این مقدار قرض میدم. بله دیگه، جعاله که بعد من قرض رو به مقتضای جعاله دارم میدم. نه دیگه، خود عقد جعاله اینه دیگه. هر کس سرمایه من رو ضمیم کنه به سرمایه خودش و 50% سود بده، من بهش 90 میلیون قرض میدم. نه دیگه، ضرورت نداره داشته باشه. نه دیگه، سرمایه داشته باشه نیست دیگه. هر کس حاضر باشه سرمایه من رو ضمیم کنه به سرمایه خودش، کار کنه، اینقدر سود بده، من 90 میلیون بهش قرض میدم. خب آیا عقد جعاله مشکل ربای قرضی رو حل میکنه؟ اگه مشکل ربای قرضی رو حل میکنه، لعل واقع این روایات چی باشه؟ واقع این روایات اما عقد جعاله باشه. یعنی او به عامل میگه اگه تو این کارو بکنی، من بهت اینقدر قرض میدم. اینم مشکل نداره. چی بود سوال شما؟ سوال اشکال کردی؟ چی میفهمید؟ آره، میتونه هر کس باشه. حالا نکنید اول من گفتم ببینیم این جعاله مشکل رو حل میکنه، بعد ببینیم از روایت میشه استظهار کرد یا نه. یعنی ممکنه ما بگیم به جعاله حل میشه، ولی اصلا جعاله از روایت استظهار نمیشه. اگه جعاله از روایت استظهار نشه، ولی مثلا جعاله حل مشکل هم باشه، ولی خب روایت جعاله رو نمیگه. ما اولین مسئله اون اینه. خب این بحثی مقدار به بحث حیل ربوی برمیگرده. یادتونه ما در بحث حیل ربوی مثلا شبیه این مثل عقد و اجاره بود که مثل رهن و اجاره بود که مطرح شد دیگه در مباحث رهن و اجاره. یعنی شما اجاره میدید مشروط به قرض، قرض میدید مشروط به اجاره، که اونجا مطرح شد. بعضی از آقایون معتقد بودن مشکل رو حل میکنه، یعنی پایه کار اجاره است، اما در ضمن اجاره یه عقد القرضی شما منعقد میکنید. پس چون اساساً شما دارید اجاره میدید، در ضمن اجاره دارید قرارداد قرض میبندید، این قرض ربوی نیست. ولی اگر عقد القرض ببندید، در ضمنش عقد الاجاره باشه، این میشه قرض ربوی. یعنی اینکه پایه کار کدوم عقد باشه مهم بود براشون. به خاطر این عده‌ای در عقد در رهن و اجاره اینطوری تصریح کردن دیگه. خب اگر در رهن و اجاره تصحیح شد تو جالم تصحیح میشه مسئله. ولی عده‌ای گفتن که نه، تفاوتی تو این قضیه نمی کنه، چون بالمعال یک امره، تفاوت نمی کنه که شما بگید اجاره میدم به شرط قرض یا بگید قرض میدم به شرط اجاره. گفتن اینا واقعش یک چیزه، ممکنه شما الفاظ و عبارت رو عوض کنید، واقعش یکی. اونایی که رهن و اجاره رو درست نکردن شاید جواله هم در اینجا نتونن درست بکنن. پس به هر حال این به اون بحث حیل ربوی برمیگرده که ما اگر پایه عقد رو عوض کنیم آیا این سبب میشه که مشکل ربای قرضی حل بشه؟ اگه در اونجا حل شد در جواله هم حل میشه، اگر اونجا حل نشد اینجا ممکنه که بگیم نه اینا واقع عقد یه چیزیه ولی ما ظاهرش رو داریم عوض میکنیم. ما صورتها رو عوض میکنیم اما واقع و محتوای عقد متفاوت نمیشه. حالا که متفاوت نمیشه پس مشکل کماکان باقیه. خب این مسئله ایست که به اونجا ارتباط داشت. ما به اونجا عرض کردیم در اونجا که به هر حال از روایات حیل ربوی استفاده میشه که بعضی از این صور جایزه. حالا من یه روایتی هم الان براتون میخونم که اونم مشکل بعدی مسئله ماست. چی میفهمم؟ آره درست. ایشون فهمن چون ما در حیل ربوی گفتیم حیله منصوص رو فقط اختصار بر حیله منصوص میکنیم و از او تعدی نمی کنیم، این هم میشه یه حیله منصوص. حالا که شد حیله منصوص مشکل ما حل میشه. فهم شما این بود؟ بسیار خوب. خب حالا من یه بار همین روایت حداقل یک رو بخونم ببینیم ازش جعاله در میاد یا در نمیاد. ما فرض رو بر این گرفتیم اگه پایه عقد جعاله باشه خب مشکلمون حله، ولی اصلا ما میتونیم بگیم این روایت ناظر به جعاله است یا اصلا سخنی از جعاله نیست. قال قلتو، من روایت یک باب دو رو دارم میخونم. قال قلتو لا ازال اعتر رجل المال فیقول قد حلک او ذهب فما عندک حیلتون تحتالها لی؟ فقال اعتر رجل الف درهم اقرضها ایا و اعته 20 درهما يعمل بالمال كله و يقول هذا رأس مالي و هذا رأس مالك فما اصبت منهما جميعا فهو بيني و بينك فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس به. اون گفته گفته امام صادق نبود، ولی همینو من از امام صادق پرسیدم، ازت فهمیدن اشکال نداره. خب این که ظاهرش جعاله نبود، یعنی از روایت استظهار جعاله نمیشد. روایت 2، 3 و 4 هم استظهار جعاله نمیشه، الا این که ما بخوام این روایات رو یه جوری تصحیح کنیم و الا ظهور در جعاله نداره. و چون ظهور در جعاله نداره نمیتونیم بگیم این روایت ناظر به جعاله است. حالا ببینیم که لابد از تصحیح روایت هستیم یا نیستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.